الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل اسلام بحث شده جنگ در اسلام و مفهوم جنگ در اسلام، اهداف جنگ در اسلامه. من رو چه مهم بلرد اولا انتخاب دیم در صفحه 121 مرزی 121 شفته ده جلممسوز اولا özünüz okuyasınız. خب در مورد جنگ و جهاد در اسلام تقریباً 600 آیه در قرآن کریم وارد شده است. 600 آیه مستقیماً در مورد جنگ و 851 آیه در ارتباط با امنیت. حالا خواهیم گفت که میان جهاد و امنیت ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. منتها خب بعضی از گروه های اسلامی و فرقه های اسلامی از این آیاتی که در مورد جنگ و جهاد است برداشت نادرستی داشتن. این برداشت نادرست موجب این شده است که تبلیغ کنند اسلام غیر از زبان جنگ و جهاد زبان دیگری ندارد. یعنی اسلام خودش را با جنگ و خونریزی می‌خواهد بر مردم تحمیل کند. حتی این آمریکایی‌هایی که در عراق اینها را پیدا کردن قرآن را آتش می‌زدن، علت آتش زدن قرآن همین آیات جهاد بوده است. می‌گفتند در قرآن آیات جهاد که به اصطلاح خودشون آیات خشونت وجود دارد. ببینم به خود اونها بر نمی گردد، به برخی از فرقه های اسلامی بر می گردد که اینها تفسیر نادرست کردن آیات جنگ و جهاد را. مثلا همین اخوان المسلمینی که در زمان انور سادات اینها زندانی شده بودند، در زندان بودند، به رهبری حسن البنا یکی از اون کارهایی که اینها انجام دادن این بود که آمدن آیات مربوط به جنگ و جهاد را از قرآن جمع‌آوری کردند. در همون زندان آیاتی که مربوط به جنگ و جهاد بوده اینها را جمع‌آوری کردند و یه تئوری برای خودشون ساختند که با همه ظالمان و جائران باید جنگ کرد، جهاد کرد و هیچ چیزی نمیتواند در آن دخالت داشته باشد. حتی اینا به قدری افراطی بودند که عالمان و دانشمندان خودشون را هم بعد از آنی که از زندان آزاد شدن ترور کردند. دانشگاه الازهر مصر علمایی که بوده خیلی تندرو بودند به خاطر اون برداشت ناسوابی که از آیات قرآنی داشتن. حتی من شنیدم که این کتاب های اخوان المسلمین در عربستان برای انتشارش ممنوعه. پخش کتاب هایی که اخوان المسلمین نوشته در عربستان را ممنوع کردن. با اینکه اونها تندرو هستند اما معلوم شود که اینا از اونها هم تندتر بودند در مسائل جنگ و جهاد. این یه بله وسیله و ابزاری شده، حربه‌ای شده در دست دشمنان اسلام که اسلام را به عنوان یک دین جنگجو و جنگ طلب معرفی کنند و در نتیجه یه تنفری را ایجاد بکنند نسبت به اسلام و مسلمانان. کتاب های زیادی که در این زمینه نوشته شده است. مسیحیت را به عنوان دینی که بله پیام صلح را دارد و اسلام را به عنوان دینی که پیام جنگ و جهاد را دارد معرفی می کنند. در حال که خب هر دو اشتباهه. نه مسیحیت دین صلح و آرامشه، نه اسلام دین جنگ و خونریزی است. و شاهدش هم این است که اون جنگ‌هایی که در میان خود فرقه‌های مسیحیت اتفاق افتاده، چون مسیحیت کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و سایر فرقه‌هایی که وجود داشته، ارتدوکس‌ها و هر کدوم از اینها هم باز به فرقه‌های مختلف اینها متفرق شدند. شما اگر اون جنگ‌هایی که در میان خود مسیحیان اتفاق افتاده و در تاریخ مسیحیت ثبت شده اینها را احصا کنید، ببینید چه آیا این پیامی که اینها به عنوان پیام مسیحیت میدهند، مثلا در شبکه‌های ماهواره اینها میگن دین مسیحیت دین صلح هست، دین امنیت هست، پیام مسیحیت پیام صلح و دوستی است. این واقعا این چنین بوده است؟ تاریخ مسیحیت این را نشان میدهد؟ جنگ‌هایی که در میان خود اینها بوده، در اونجایی که دستشون به جایی نمیرسد و قدرت و توانایی جنگ و جهاد را ندارند، اونجا پیام مسیحیت را، پیام صلح و دوستی و اینها مطرح میکنند. ولی خلاف اون چیزی است که ما در تاریخ مسیحیت سراغ داریم. و در مورد اسلام هم این نادرسته، چه بگوییم؟ بله، اسلام دین خشونت، دین خونریزی، دین جنگ. نه، واقعیت اون که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده خلاف این را نشان میدن. آیا بحثی است که آیا اصل جنگ است یا صلح؟ بعضیا خوب گفتن جنگ، بعضیا گفتن صلح، بعضیا گفتن نه جنگ نه صلح. بستگی به اقتضاعات زمان دارد، چه گاهی زمان اقتضای جنگ را می کند، گاهی اقتضای صلح و امنیت را می کند. ولی اگر ما به آیات قرآنی مراجعه کنیم، می بینیم که قرآن اصل را صلح و امنیت و آرامش می داند. یعنی جنگ و خونریزی و بر این مسائل اینها امور ثانوی هستند، نه اینکه اصل اولی باشند. در اسلام جنگ و جهاد اونجایی تجویز شده است که برای رفع موانع باشد، یعنی موانعی که نمیگذارد مردم آزادانه دینی را انتخاب کنند و آیینی را انتخاب کنند، در اینجا جنگ تجویز شده است. شما آیات قرآنی را ببینید، آیات از کردم دیگه، تقریبا 600 آیه در مورد جنگ در قرآن وارد شده. معلوم شود یه چیز مهمی بوده. ما بعضی از موضوعات داریم که شاید یه آیه بیشتر نداشته باشد، دو آیه بیشتر نداشته باشد. این چی می‌بینیم؟ یه موضوعی این همه آیات در مورد آن وارد شده، این اهمیت آن را می‌رساند. چه اسلام خواسته به این موضوع به صورت گسترده وارد بشود، اسلام خواسته به صورت گسترده وارد بشود و تمام ابعاد و حدود و سبور آن را برای ما به صورت دقیق بیان بکند. که اولا مفهوم جنگ در اسلام چیست؟ بعضی از آیات این را بیان میکند. بعد در برخی از آیات اهداف جنگ را میخوانیم که در اسلام جنگ چه اهدافی دارد، جهاد بله چه اهدافی دارد و اقسام جنگ در اسلام. اما در مورد موضوع اول که مفهوم جنگ در اسلام باشد، در اسلام جنگی مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم جهاد باشد. جهاد یه واژه مقدسی است. جنگی مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم جهاد باشد. جهاد هم استحضار دارید در لغت به معنای تلاش، به معنای سعی و تلاش، به معنای کوشش. و در متون دینی ما جهاد به دو قسم تقسیم شده است، جهاد اکبر و جهاد اصغر. جهاد اکبر جهاد با نفس، همیال نفسانی، شهوات نفسانی، گوای حیوانی، که انسان بتونه اینا را تعدیل کند، کنترل کند، مهار کند. و جهاد اصغر چه؟ جهاد با دشمنان خارجی است. جهاد اکبر جهاد با دشمن درونی است، شیطان و نفس اماره. جهاد با دشمنان خارجی جهاد اصغر نامیده شده است. و منطق اسلام هم این است که تا انسان در اون جهاد اکبر پیروز نشده، پیروزی در جهاد اصغر برای او مفید فایده نخواهد بود، غیر از کشور گشایی، غیر از بله مسائلی که مربوط به این عالم دنیا هست. شما شنیده باشید اون روایتی که پیامبر از پیامبر اسلام نقل شده که مسلمانان از جنگ برمیگشتن، بله فرمود که مرحبا لقوم غزوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. یعنی مرحبا به قومی که جهاد اصغر را پشت سر گذاشتن، پیروز شدن، ولی هنوز جهاد اکبر باقی است. اینا تعجب کردن، خب ما این همه در جبهه زحمت کشیدیم، کشته دادیم، زخمی دادیم، اسیر دادیم، وایا بالاتر از این هم جهادی هست؟ پیامبر اسلام فرمودن بله، جهاد اکبر یه جهاد نفس، که انسان با نفس خودش جهاد بکند و اون را کنترل بکند. اصغر و لذا پیامبر اسلام در این حدیث جنگ با دشمن را به عنوان جهاد اصغر نامیدن و نامگذاری کردن، ولی جنگ با نفس اماره را و اون دشمن درونی را به عنوان جهاد اکبر، چون فایده ندارد اگر انسان در اون جهاد اکبر پیروز نشود، جهاد اصغر برای او چه آثاری خواهد داشت و چه اهدافی را میتواند دنبال بکند. خب این یه نکته. نکته بعد این است که در اسلام جهاد از واجبات کفایی است. ما در اسلام دو نوع واجب داریم، واجبات عینی، واجبات کفایی. واجبات عینی واجباتی که بر همه واجبه، با انجام دادن بعضی ها از بعضی دیگر ساقط نمی شود، مثل نماز، روزه، خب اینا واجب عینی هستن. واجبات کفایی واجباتی است که نه، اگر یه عده انجام بدهن از بقیه ساقط می شود. مثل همین جهاد، مثلا جهاد واجب کفایی است، یعنی اگر یه عده که حضور اونها در جبهه لازم است، اونها حضور پیدا کردن، تکلیف جهاد از بقیه هم ساقط می شود. ولی در چهار مورد گفتن چه واجب عینی است. پس جهاد واجب کفایی است. در چهار مورد گفتن چه واجب عینی است. یک، جهاد دفاعی. اونجایی که دشمن حمله کرده، برای همه واجبه که از خودشون، از حریم خودشان، از کشور خودشان دفاع بکنن. اینجا دیگه زن و مرد نداره، پیر و جوان نداره، جهاد دفاعی، جهاد تدافعی. اون شرایطی که برای جهاد گفتن اینجا دیگه نیست. حتی برای بچه هم واجب است دفاع بکند، اگر قدرت دفاع را داشته باشد. بله اینجا واجب اینیست. این چهار موردی چه عرض میکنن؟ در این چهار مورد جهاد واجب عینی هست، دیگه واجب کفایی نیست، یعنی برای همه واجب. دو، اونجایی که امام یا حاکم اسلامی به نام افرادی را معین کند برای حضور در جنگ، مثلا یه فرماندهی را، یه شخصی را با توجه به اون تجربیاتی که دارد و ابتکاراتی که دارد تعیین میکند برای حضور در جنگ، اونجا هم واجب چیه؟ عینی می شود. قسم سوم این است که اونجایی که مکلف در منطقه نبرد و پیکار حضور داشته باشد. یه نفری که همون جبهه است، یه نفری که در جبهه حضور دارد، این دیگه نمیتونه برگردد، ولی یه نفری که پشت جبهه است، برای او واجب کفایی است. ولی شخصی که در خود جبهه حضور دارد، برای او واجب عینی است. و قسم چهارم هم این است به عناوین ثانوی واجب بشود، مثل نذر و قسم و عهد و اینا. این نکته دوم. نکته سوم این است که جنگ هایی که در زمان پیامبر اسلام بوده اینا دو قسمه. برخی از این جنگ ها را غزوه می نامند، بعضی از اینها را سریه. تقریبا 83 یا 84 غزوه و سریه در تاریخ اسلام ثبت شده است. بعضی از اینها دفاعی بوده است، بعضی از اینها حالت تدافعی داشته، ولی برخی از اینها هم ابتدایی بوده است، جهاد ابتدایی بوده است. 26 تا 27 غزوه، یعنی تعداد اون جنگ هایی که خود رسول الله در آن حضور داشتند، 26 تا 28 تا هم گفتن غزوات پیامبر. سریه ها هم اون جنگ هایی بوده که پیامبر نماینده داشتن، خودشون حضور نداشتن، ولی کسی را به عنوان نماینده خود و فرمانده جنگ تعیین می‌کرد. نکته که باید به اون توجه داشته باشیم این است که اون چه در اسلام گفتیم مشروعیت دارد، جنگ به عنوان جنگ نیست، جنگی که منطبق با مفهوم جهاد باشد، جهادی که فی سبیل الله است. اذا ضربتم فی الارض فی سبیل الله، یعنی برای خدا باشد، اهداف اهداف الهی باشد، جنگ سبقه الهی داشته باشد. هر جنگی جهاد نیست، هر جنگی جهاد نیست، جنگی که سبقه الهی داشته باشد این را میتوانیم جهاد بنامیم. در قرآن کریم و در روایات آنچه وارد شده مفهوم جهاد است، مجاهدین. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، چون این ارزش دارد و این مشروعیت دارد. حالا بعضی ها خب بر علیه اسلام تبلیغ میکنند، میگن چه خب اگر اسلام دین جنگ نیست، پس این جنگ هایی که در صدر اسلام بوده است اینا را چگونه توجیه کنیم؟ بعضی از جنگ ها حالت تدافعی داشته، اونا بله از مسلمات عقله، یعنی مربوط به یک دین خاصی هم نیست. عقل همه انسان ها حکم می کند که در صورتی که در معرض تهاجم دشمن قرار بگیرن، عقل تجویز می کند دفاع را، مردم از خودشون دفاع کنند و بله تجاوز متجاوزان را دفع کنند، در مقابل اونها از خودشون دفاع کنند. این یه چیزیست که به صورت فطری در انسان وجود دارد، نه تنها در انسان بلکه در حیوانات هم. یه حیوانی به حیوانی حمله کند، خب در مقابل اون حیوان این از خودش دفاع میکند، اجازه تجاوز و تعدی را که نمیدهد، دست روی دست نمیگذارد، بلکه حالت دفاع به خودش و یه چیزی ذاتی است، یه چیزی حالا در حیوانات نمیگیم فطری است، چون اونا عقل شعور نداره، میگیم به صورت غریزی است. در اونا به صورت غریزی است، در انسان به صورت فطری است. چه انسان وقتی که در مقابل یک مهاجمی قرار میگیرد، به خودش بله اجازه دفاع را میدهد. حتی ما در باب جهاد باب دفاع را هم داریم. اگر کسی به بله انسان، به جان انسان، به مال انسان، به ناموس انسان متعرض شد، انسان میتونه دفاع کند و واجب است دفاع کند. حالا در مورد مال بعضی هم میگن جایزه، واجب نیست، اما در مورد عرض و ناموس، در مورد نفس، در مورد دین دفاع واجبه. حتی اگر انسان به واسطه دفاع کشته بشود، در روایات داریم چون این شهید است، یه دزدی که وارد خانه انسان شده قصد تجاوز و تعدی دارد، انسان در مقابل اون دزد از خودش دفاع بکند، از خانواده خودش دفاع بکند، این حق را دارد و کشته هم بشود گفتن چه شهیده و اون را هم بکشد خونش هدره، یعنی خون اون مهاجم را مدافع بریزد فدمه هدر خونش هدر است. بله؟ اونتا باید احراز بشود دیگه به. باید احراز بشود به الله بله؟ بله؟ چرا؟ منتها عرض کردم احراز باید بشود. احراز باید.
احراز باید که اون مورد خانه یه نظام شده اونجا خوشی بشه به گست چی باید شده خانه یه فرد دیگری؟ اونم شهر. حالا رو خود باشه چی کنه؟
من منظور باید احراز باید.
احراز باید داشته دیگه.
بله دیگه.
پس اونی باید خوشی بشه؟
آه اونم مراتبش هم باید رعایت بشه. اون در فکر گفته شده مثلا من با یه فریاد کشیدن این فرار میکنه دیگه نمیتونم اون را بکشم، با زدن میتونم بعد از خودم دفاع کنم نمیتونم اون را مجروح کنم، با مجروح کردن میتونم اون را دفع کنم نمیتونم. این را ببینید به اصطلاح مرحله به مرحله است، یعنی تا اون مراتب پایین تر. البته اینم چیزی اتفاقی نیست، بعضی از فقها گفتند خب ما اگر بخوام این مراحل را طی کنیم من از کجا بدانم که آیا این با فریاد کشیدن دفع می شود یا دفع نمی شود. حالا ما بیام اونا را تحلیل کنیم اونجا اون کار خودش را می کند، ولی زیاد گفتند که نه، حتی اگر بکشد این بعد خونش هدر است، روز دید که کشته شده خونش هدر است و این شخص هم نه قصاص بر او ثابت می شود نه دیه بر او ثابت میشه.
چی میتونه
خانم مثلا شرعی آمده استی آقا سنا کنه؟ اون نه اون
مثلا ثابت
لمن نیاز داره؟
چرا مثلا
شاهد دو راه دارد دیگه، یا باید ثابت کند یا لعان باید بکند. لعان این است که چهار بار قسم میخورد من این نسبتی که بود دادم راست میگویم، چهار برای بار پنجم هم میگوید لعنت الله علیه این کنتم من الکاذبین، یعنی لعن خدا بر من اگر من از دروغگویان باشم. دو راه دارد، یا باید شاهد بیاورد یا بله با لعان این نسبتی که بودادون را ثابت کند، و الا نه شاهد بیاورد نه شاهد بیاورد و نه لعان بکند. اینجا به خود این شوهر حد گس میزنند 80 ضربش الله، چون نسبت ناروا بوداده است. منتها این هم هست که خب اگر یه شخصی مثلا ببیند بله همسرش با یه بیگانه ای هست میتونه هر دو را بکشن، اون را میگن قتل ناموس.
مثلا چی چیستی خانوس ما شرد لازم تهمت بسید جدی مثلا بیر آیسی من را مثلا استی شرد لازم بیر آیسی دیانی آمده اون ثابت ایلی هم بیدی یا ده قبابا جرم دیجا مثلا اون ثابت ایلی هم بیدی
نه ثابت ایلی هم مثلا هشتاس در بشن الله
مثلا خانوم ایلی هم بی ثابت ایلی چون جدی طرف مثلا
شرقی معنی ما
مثال
برنامه واجب زهر رو مثلا ببینید آقا اگر نتونه ثابت کند حتی گس میکنه، اگر ثابت کرد نه دیگه زنای همسرش ثابت میشه و همسر هم میتونه لعام بکنه، همسر هم لعام بکند اون حتی را از خودش ثابت میکند حتی زنا را، اما زوجیت اون تفی میشود اینا دیگه زن و شوهر نیستن، حرام ابدی هم میشود بعدن هم نمیتونن با هم ازدواج بکنن. یعنی لعان مرد حتی را از مرد ساقط میکند حتی گس بود، لعان زن حتی زنا را از رو.
زنا
یا
مثلا تربت روز تربتی که موری فارمسلا تو اون مثلا ثابت کرد تربت
افتراء تهمت، افتراء تهمت از که مراتب دارد، اگر به حد عمل نامشروع برسد قصف، اگر به اون حد نرسد مجازات تعزیری دارد.
مثلا
خانون حق رو خب ببینید این جنگ هایی که در صدر اسلام بوده این برای تحمیل دین نبوده است. بعضی ها چنین تبلیغ میکنن بر علیه اسلام که دین با شمشیر خودش را تحمیل کرده است. معروف است که میگن مال خدیجه شمشیر علی. این از اون تبلیغات سوء دشمنان اسلام بود. دین اسلام که با شمشیر پیشرفت نکرده، دین اسلام با اون منطقی که داشته است شما استهزا دارید چه مسلمانان در مکه 13 سال بعد از بعثت پیامبر اسلام در مکه اقامت داشتن. 13 سال مدت کمی هم نبوده، ولی هیچ جنگی اتفاق نیفتاد، حتی یه جنگ در تاریخ اسلام ثبت نشده. این علت داره دیگه، علتش این است که اسلام چه نمیخواد خودش را تحمیل کند با جنگ و خونریزی. در اون 13 سالی که پیامبر اسلام در مکه حضور داشتن، اسلام را معرفی میکردن، چهره اسلام را برای مردم ترسیم میکردن و آیین اسلام را برای اونها تبلیغ میکردن. ولی در مدینه که مسلمانان حکومت تشکیل دادن و قدرت پیدا کردن، از اون طرف خب ادعی که اینها در رأس حکومت بودن، به اصطلاح سردمداران کفر بودن، اینا اجازه نمیدادن به اینکه مردم بیاین و آزادانه دین اسلام را انتخاب کنن. جنگ با مردم نبوده، جنگ با اون نظام‌های سلطه بوده است، نظام‌هایی که مسلط شده بودن بر مردم و اجازه اختیار و انتخاب دین را نمی‌دادند. و الا اگر برای جنگ بود، پیامبر اسلام در مدینه که تشفا بودن، خب اونجا یهودیان و مسیحیان هم بودن دیگه، خب آیا دین اسلام را بر اونا تحمیل کردن؟ نه. بله، در سال پنجم هجری که اینها توطئه کردن بر علیه اسلام و مسلمانان، اون وقت پیامبر اینها را از مدینه اخراج کرده. و الا تا اون زمانی که اینها بر علیه اسلام و مسلمانان متعرض نشده بودن، کاری نکرده بودن، چه خب آزادانه در مدینه حضور داشتن و به دین و آیین خود هم عمل می کردن. عرضم این است که هدف جنگ در اسلام تحمیل فکر و عقیده نیست، و اسلام جنگ را با اون نظام هایی که نظام سلطه هستند و برای مردم محدودیت ایجاد کردن، حتی از نظر فکری و اعتقادی، جنگ برای این است که خب اینها این موانع برداشته بشود. بعد از آنی که موانع برداشته شد، و مردم به اختیار خود یا اسلام می آورن یا نمی آورن. در هیچ جا ما نداریم که اونهایی که مسلمان نمی شدن اونها کشته می شدن، نه، بله، سردمداران کفر و شرک اونها حسابشون جدا، چون اونها موانع بودن، اینا باید برطرف بشن. اما اینطور نبود که حتما، این چون با اصل لا اکراه فی الدین منافات داره. ما در قرآن اصل لا اکراه فی الدین را داریم که در مسائل اعتقادی و مسائل فکری است. این سخنی که در کتاب جسفه 123 را برای داشته باشید، استاد احمد رشید در این باره معتقد است هدف حقیقی و علت غایی جهاد صلح است. یعنی معلوم شود چه اصل صلح. جهاد هم برای چیه؟ جهاد هم برای برقراری صلح و آرامشه، یعنی صلح قطعی بشریت که تحت تبعیت و سلطه قواعد آیینی یکتاپرست قرار گیرد. خسرو، یعنی خسرو با آن همه گردنگیشیش، چون از عبادت ابن صامت، عبادت ابن صامت سفیر پیامبر بوده، که ایشون از عباده با مسخره، با حالت تمسخر پرسید که چه انگیزه مسلمانان را و اندیشه نبرد با دستگاه امپراتوری او واداشته است، اینا چه هدفی دارن، چه انگیزه ای دارن. بله، تکان خورد چه پاسخ شنید، سپاه مسلمانان برای آزاد کردن ستم دیدگان آمده است. و این یعنی عدل مطلق، پایان نیافتنی و هدف مطلق. پیوسته می تواند مردم را به حرکت درآورد و نیرو بخشد. این نه برای کشورگشایی است، نه برای ایجاد نظام سلطه است، بلکه برای آزاد کردن اونهایی که زیر سلطه ظالمان و ستمکاران مظلوم واقع شدند. حالا آیاتی که در قرآن هست، عرض کردیم در اکثر اونها این قید فی سبیل الله وارد شده و الا مشروعیت نخواهد داشت. قاتلو فی سبیل الله، یو قاتلون فی سبیل الله، یقتلون فی سبیل الله، یقتلون فی سبیل الله. این فی سبیل الله هم این جنگ را مشروعیت میبخشد و مفهوم جهاد از آن انتظار میشود. و اما انواع جنگ در اسلام، جنگ یا جنگ ابتدایی هست یا جنگ دفاعی. جنگ ابتدایی از چه؟ خود مسلمانان اونجایی که حاکم اسلامی صلاح میبینند، بله اینجا به سوی کفار و مشرکین حمله ببرند و جنگ را شروع کنند. مثلا فرض کنید جنگ بدر این چنین بوده است، جنگ بدر از جنگ های اسلامی. اسلام هیچگاه افراد را مورد تهاجم قرار نمیدهد، سخنی که سید قطب دارد، تا خود را به اجبار بر آنان تحمیل نماید، بلکه تنها نظام های کفر و شرک را که نگهبانان ضوابط طبقاتی عامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و مانع آگاهی انسان ها هستند مورد تهاجم قرار می‌دهد. نظام های کفر و شرک هدف این جنگ هاست، تا همه مردم را از تأثیرات گمراه کننده ای که فطرت آنان را فاسد ساخته آزادی را از آنان می‌گیرد برکنار سازد. و از این جهت است که اسلام به جهاد ابتدایی مشروعیت داده. و در مورد جهاد ابتدایی در قرآن کریم این آیه که در سوره توبه هست وارد شد، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. چون مسلمانان در تنگنا بودن، هی می آمدن التماس می کردن به پیامبر چه اجازه جهاد منها داده می شود. پیامبرم می فهمد تا خدا اذن نداده من نمی توانم جهاد را شروع کنم، جنگ را شروع کنم، تا آیه نازل شد. بله قاتل الکفار و المنافقین چه، یا جاهد الکفار و المنافقین، و آیاتی که از این قبیل است. این جهاد ابتدایی، بحثی که در جهاد ابتدایی است این است چه آیا این مشروعیتش مربوط به زمان حضور معصومه یا در زمان غیبت هم می شود. بسیاری از فقهای اسلامی گفتند چه نه، این مربوط به زمان حضور معصومه، یعنی امام معصوم علیه السلام باید باشد، از او استیزان بشود، یعنی اذن گرفته بشود، اونجا جهاد ابتدایی مشروعیت دارد. یعنی در زمان غیبت مثل زمان ما، اکثر فقهای اسلامی معتقد هستند که جهاد ابتدایی مشروعیت ندارد، یعنی مسلمانان نمی توانند شروع کننده جنگ باشند بر علیه چی؟ بر علیه کفار. خب اینم دلیلش روشنه. شاید خب یه مواردی باشد که حاکم اسلامی نمی تواند اونها را تشخیص بده، امام معصوم باشد خب می تونه تشخیص بده، تمام ابعادی که برای این جنگ وجود دارد اونها را می تواند تشخیص بدهد، تحلیل بکند. اما در زمان غیبت بالاخره معصوم وجود ندارد، اونم در زمان غیبت، چون در حال حاضر امام معصوم علیه السلام در پرده غیبت و ظاهر نیست، اجازه جنگ ابتدایی داده نشده است. جنگ دفاعی داریم، جنگ تدافعی دیگه زمان حضور غیبت ندارد، در همه زمان ها مشروعیت دارد. اما جهاد ابتدایی چه ابتداءن بر ما بیاییم حمله کنیم، این را اجازه ندادن. این بستگی به حضور زمان معصوم علیه السلام هست، که امام معصوم علیه السلام هست. البته بعضی از فقها هم هستن گفتن نه، در زمان غیبت هم مشروعیت، حضرت امام فرمود مشروعیت نداره جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مشروعیت نداره. الان ما میتونیم به اسرائیل حمله کنیم؟ نه، ابتداعا نمیتوانیم، مگر جهالت تداعی داشته باشد اونا حمله کنن، ما به عنوان دفاع از خودمون بعد دیگه بهانه باشد ابتداعا چه؟ دفاعی بود دیگه، حالت تدافعی بود دیگه. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء. قرآن فرماید چرا در مورد اون مستضعفینی که ضعیف شمرده شدن و توان دفاع از خودشون ندارن شما از اونها دفاع نمی کنید؟ چرا از اونها حمایت نمی کنید؟ چرا جنگ نمی کنید؟ اون حالت تدافعی است. ابتداعاً داعش جنگ را شروع کرد دیگه، ما چه شروع نکرد؟ بله، اما تا برخی از بگم مثل حضرت امام اینا جایز نه، اما مقام معظم رهبری فتواشی نست، نه در زمان غیبت هم جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی مشروعیت دارد. یه مسئله فقهی است دیگه، یه مسئله فقهی است و اختلاف است در میان جایا زمان غیبت مشروعیت دارد یا نه. مشهور فقها هم میگن چه؟ بله مشروعیت ندارد. اما اهل سنت این نظر شیعه است. اهل سنت میگن چه نه، جنگ ابتدایی شرطی را نداره. اینا معتقدند که هرگاه مسلمانان از قدرت و نیرومندی لازم برخوردار بودن میتونن حمله کنن. این دیگه بستگی به معصومین ها نداره. قدرتش را داشته باشن، اون قدرت لازم را داشته باشن که در مقابل دشمن بایستن و جنگ شروع کنند، این ممنوعیتی نیست و می توانند اقدام به شروع جنگ بکنند. اونتا در جهاد ابتدایی از نظر زمانی و مکانی محدودیت است. مثلا ماهای حرام جهاد ابتدایی حتی در زمان معصوم در برخی از زمانها و مکانها مشروعیت ندارد. زمانها ماهای حرام، ماه رجب، ذی‌حجه، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، اینا ماه‌های حرام است دیگه، ماه رجب، ماه ذی‌قعده، ماه ذی‌حجه و ماه محرم. این چهار ماه اشهر الحرم نامیده شده که در قرآن آیه داریم برای فَإِذَنْ سَلَخَلْ اَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. هر وقت ماه‌های حرام سپری شد مشرکین را بکشید، ایسو وجدتموهم، هر را اونها را پیدا کنید و خذوهم و احصروهم، بگیرید در حرس و تنگنا قرار بدهید، در کمینشان بنشینید. منظور این در غیر ماه‌های حرام. انظر مکانی هم محدودیت دارد، مثلا در مسجد الحرام در مکه مجرد لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام در سوره بله بگره لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، در مسجد الحرام با آنها جنگ نکنید، حتی یقاتلوکم فی، مگر چون آنها پیش دستی کنند. اگر آنها جنگ را شروع کردن شما هم می توانید با آنها بجنگید. فاین قاتلوکم فقتلوهم، اگر آنها شما را کشتند شما هم می توانید آنها را بکشید. و آخرین نکته در جنگ ابتدایی این است که در جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی گفتن که اول دعوت کنید، اول دعوت به اسلام، اگر پذیرفتن هیچ، نپذیرفتن با اونها جنگ بکنید. یعنی ما اگر اون جهادهایی که در اسلام بوده اینها را ملاحظه کنیم و مطالعه کنیم، خب مهلت داده میشد به دشمنان، مهلت مثلا سه روز پیامبر مهلت میداده اینا برن فکر کنن به نتیجه رسیدن به پیامبر اعلام کنن و حضرت توصیه میکرد و قبل از آنی که اینا شروع کننده جنگ باشن باید دعوت را شروع کنن و اول اونها را دعوت به صلح آشتی بکنن. اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که پیامبر مرا روانه یمن کرده فرمود ای علی تا کسی را دعوت به اسلام نکردگی با او نجن. به پیامبر نهی کردم، به خدا سوگن، اگر خدا یک تن را به دست تو هدایت کند، یعنی یه نفر به دست تو هدایت بشود، بهتر از همه چیزهاییست که خورشید بر آن طلوع و غروب میکنه، یعنی از تمام زمین و مافیها بهتر است. و وظیفه تو ای علی دوست داشتن و سرپرستی او. و این یه روشی بوده است در جنگهای اسلامی که هم خود پیامبر رو عمل میکردن و هم به فرماندهان خود حضرت این توصیه را میکردن. البته خب شرایطی برای جنگ ابتدایی هست، جنگ ابتدایی برای همه واجب نیست، برای اونهایی که این شرایط را دارن، مثلا بالغ بودن، عاقل بودن، مرد بودن، برای زنان جهاد ابتدایی واجب نیست، جهاد تدافعی واجبه، سلامتی، توانایی جسمی، حریت، آزادی، توانایی مالی در حدی که نفقه خانوادش را تأمین کند، آشنایی با فنون جنگی و اجازه والده. اینها شرایطی است که ما برخی از این شرایط را از قرآن کریم و برخی از اینها را از سنت پیامبر می توانیم به دست بیاوریم. خب این یه خلاصه ای در مورد جهاد ابتدایی. اما قسم دوم که جهاد تدافعی باشه ان شاء الله جلسه بعدی ما تدافعی